رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز دوشنبه 19 مه سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه 2 نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را با مشروع اخبار آغاز می کنم. مقام های محلی ولایت هرات می گویند در جریان یک سال اخیر به شمول رؤسای ادارات حداقل 170 کارمند ادارات دولتی این ولایت را به ارتباط به قضایای فساد اداری توقیف کرده اند. سخنگوی والی هرات می گوید در ارتباط به موجودیت فساد در این دوایر دولتی ده ها دوسیه توسط مسئولین عدلی و قضایی در جریان یک سال اخیر بررسی شده است. جریان این موضوع را در بعد از اخبار فراموش نکنید. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه و یکی از سران شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان، در پایان سفرش از ترکیه در بلخ گفت در پی براندازی دولت و امتیاز دولتی نیست، اما وعده های سیاسی که سران حکومت به آنها داده بود عملی نشده است. محمد محقق پس از شکل گرفتن شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان هشدار داد در صورتی که خواستهایشان نادیده گرفته شود اقدام خواهند کرد که جهان را تکان بدهد. آقای محقق تأکید کرد که زدبندهای سیاسی در حکومت سبب شده است که امن‌ترین نقاط افغانستان ناامن گردد و جریان‌های سیاسی به حاشیه رانده شوند. با این حال هر ریاست جمهوری افغانستان از تشکیل چنین ائتلاف‌های خوشبین است، اما تأکید دارد که باید تمامی جریان‌ها و ائتلاف‌های سیاسی بر اساس منافع ملی شکل گیرند. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی، گفته است که 1.5 دهه گذشته 140 هزار سرباز خارجی نتوانست طالبان را در افغانستان شکست دهد و به گفته وی اکنون با حضور کمتر قوای خارجی در افغانستان طالبان بیشتر از پیش در حال نیرومند شدنند. آقای عزیز ادعا کرده است که طالبان در 40% قلمرو افغانستان مسلطند. او در مصاحبه با تلویزیون دولتی پاکستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به حمایت از طالبان متهم کرد. مقام های پاکستانی گفتند که نزدیک به 600 واسطه نظامی ایالات متحده به بندر کراچی آن کشور رسیده و قرار است به زودی به افغانستان منتقل شوند. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بخش عمده وسایطی که به بندر کراچی رسیده است موترهای زرهی است که 6 ماه پیش از طریق بحر به سمت پاکستان فرستاده شده بودند. مقام های پاکستانی گفتند که افزون بر وسایط یاد شده یک تعداد تجهیزات نظامی نیز شامل این محموله می باشد که اکنون در بندر کراچی رسیده است. تا کنون معلوم نیست این وسایط چه زمانی به افغانستان انتقال داده خواهند شد. وزارت خارجه ایالات متحده سید صلاح الدین که نام اصلی وی محمد یوسف شاه می باشد، رهبر حزب مجاهدین کشمیر مستقر در پاکستان را در فهرست دهشت افغانان جهانی اضافه نموده و به هدف متوقف کردن فعالیت های سازمان وی تعذیرات جدید بر آن سازمان وضع نموده است. حزب مجاهدین کشمیر یک گروه عمده جنگجویان می باشند که علیه کشمیر تحت اداره هند می جنگند. وزارت خارجه امریکا می گوید این رهبر جنگجویان با انجام فعالیت های دهشت افغانی یک خطر عمده و مهم برای شهروندان امریکایی و یا امنیت ملی، مش خارجی و یا اقتصادی ایالات متحده می باشد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، در جریان دیدار از اوکراین از روسیه خواست در ارتباط با بحران شرق اوکراین به تعهداتش در قبال توافقنامه منسک پایبند باند. آقای تیلرسون روز یک شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در کیف از روسیه خواست تا با استفاده از نفوذ خود در میان جدایی طلبان شرق اوکراین به رفع بحران این کشور کمک کند. آقای تیلرسون همچنین ابراز امیدواری کرد که نماینده خاص جدید امریکا در اوکراین بتواند به خاتمه جنگ در شرق اوکراین کمک کند. ایالات متحده و همپیمانان اروپایی آن از نقش روسیه در بحران چند سال اخیر اوکراین انتقاد کرده و میگویند مسکو از جدایی طلبان در آن کشور حمایت میکند. آنها پس از اقدام روسیه برای الحاق شبه جزیره کریمیه و خاک خود مسکو را تحت تحریمات قرار دادند. حکومت قطر کمیته ای را تشکیل داده است تا خسارات ناشی از منزوی شدن این کشور از سوی عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین را بررسی کرده و خواستار پرداخت غرامت از این چهار کشور شده است. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر هر گونه رابط تجارتی و دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده ادعا می کنند که دوها از گروه های دهشت افغان حمایت می کند، ادعایی که قطر آن را رد کرده است. فقط یک روز بعد از ملاقات رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس گروه 20، یک توافق آتش‌بس در جنوب غربی سوریه به مرحله اجرا در آمده که از حمایت این دو کشور برخوردار است. رویترز گزارش داده است این آتش‌بس پس از ظهر یک شنبه به وقت محل آغاز شد و آرامش در منطقه حاکم شده است. آتشبس یک شنبه تازه ترین تلاش محافل بین المللی برای رسیدن به پایان صلح‌آمیز در جنگ داخلی 6 ساله سوریه می باشد. اسرائیل از آتشبس در جنگ سوریه که با میانجیگری آمریکا و روسیه از روز یک شنبه به اجرا درآمد به طور مشروط استقبال کرد. سرعظم اسرائیل می گوید این آتشبس نباید بهانه ای شود که ایران و گروه های دهشت افغان دیگر و همچنان و گروه های دست نشانده ایران در جنوب سوریه نفوذ کنند. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز دوشنبه به کویت خواهد رفت. با این سفر آقای تیلرسون به کویت ظاهرا اظهارات ایالات متحده تلاش میکنند نقش بیشتری در حل مسائل میان همسایه های خلیج داشته باشند. و صدر اعظم عراق میگوید عملیات آزادسازی موصل پس از 9 ماه مبارزه مرگبار با جنگجویان داعش و با پیروزی نیروهای عراقی در این مبارزه به پایان رسیده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و پاکستان مهمترین مسیر انتقال این مواد مخدر شمرده می شود. با گفته باز محمد احمدی معاون وزیر داخلی افغانستان، 48 تا 52% مواد مخدر افغانستان از مسیر پاکستان صورت می گیرد و از آنجا با وسیله کانتینر به خلیج فارس و شمال افریقا قاچاق می شود. اما با گفته او میزان استفاده از کودکان و زنان برای قاچاق مواد مخدر به بالاترین سطح خود رسیده است. در رابطه با این موضوع مصاحبه سحر عظیمی را با جنرال خدای داد وزیر پیشین وزارت مواد مخدر افغانستان می شنویم.
افزایش حضور زنان در قاچاق مواد مخدر به چی دلیل حضور زنان در این بخش پررنگتر شده نسبت به گذشته به ما که معلومات بدین؟
افغانستان از هفته بین‌المللی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان تجلیل به عمل آمد. افغانستان یکی از کشورهای منطقه است که با تقریبا 93% تریاک جهان دیگه کشت میشه. طبعا تعداد افراد و اشخاصی که طبقه ذکور و ناس است دی سهم داره، هم در قاچاق مواد مخدر و هم متاسفانه که هموطنهای عزیز ما معتادم میشه. ببینین تعداد مردایی که در افغانستان هم معتاد و هم قاچاقبر مواد مخدر در کشور ما افغانستان نسبت به زنا زیاد، به زنا بسیار زیاد است، اما طبقه اوناس یک تعداد زنا، یک بسیاری کم زنا، تقریبا 1-2% در قاچاق مواد مخدر دست داره و هم از طریق بنادری افغانستان و از طریق میدانهای هوایی افغانستان و در عین زمان یک تعداد از کشورهای خارجی و طبقه خانمهایی که از خارج از افغانستان در داخل افغانستان برای کار می آیند و امرای جامعه جهانی می آیند به خاطر کمک و همکاری، یک تعداد از اینا متاسفانه در قاچاق مواد مخدر دست داره که تعداد از اونها هم تقریبا زیادتر است که تعداد از اونها را پلیس مواد مخدر میفهمه، دولت افغانستان میفهمه و طبعا در جایی که تریاک است هم قاچاقبر زیاد است و هم متاسفانه که مردم در این آغشته است.
چنانچه ما به اساس گزارشاتی که داریم افزایش حضور بانوان در بخش فساد مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر به خاطر از اینکه خانم ها تحت بازرسی در مرزها قرار نمی گیرند.
امروز در تمام دنیا در میدان های هوایی اسکنرها هست، دوربین ها هست و عبور و مرور که میکند اینا چک میشه. او دلیل شده نمیتونه که خانم ها را در افغانستان کشش چک نمی کنه، اما در میدان های هوایی در بنادر افغانستان امکان داره که یک کم ذره سهولت برای خانم ها باشه. در سرحدات افغانستان امروز سرحدات افغانستان ناامن است، بسیاری نقاط افغانستان سرحدات افغانستان به دست دولت نیست. قاچاقبرای مواد مخدر مانند تروریسم، مانند القاعده، مانند مخالفین دولت افغانستان در ولایت هلمند، فرا، نیمروز، بادغیس، قندار، زابل، اینجا بدخشان، فاریاب، ننگرهار عبور و مرور میکنه. اینا قطارهای منظم داره، اینا وسایط منظم داره، اینا از یک جای به جای دیگر حرکت میکنه. یک خانم بیچاره‌ای که اگر او را در بطن خود یک کم تابلت ببره او جوابگوی ازی شده نمیتونه که سرحدات افغانستان اینا زیادتر قاچاق میشه. در سرحدات افغانستان قطارهای اکمالاتی مواد مخدر از یک جای به جای دیگه میره. دولت افغانستان و کشورهای همسایه با تشریک مساعی یک دیگر میتونه که امنیت وجود داره، سرحدات مسدود شوه و قاچاقبرای مواد مخدر دستگیر شوه و پلیس قوای تنفیذ قانون یا پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قوای سرحدی افغانستان باید اینا را کنترل کنه. قبول میکنیم 1-2% در سرحدات افغانستان از بنادر اصلی، از بنادر رسمی افغانستان امکان داره که چند تابلیت برای خود انتقال بده، اما در افغانستان 4800 تن اینجا تولید میشه، قاچاق میشه، ذخایر داره و بالاخره یک سلسله قاچاق برای مواد مخدر است که خارج از افغانستان انتقال میشه. این در بطن انتقال نمیشه. مبارزه علیه مواد مخدر یک انگیزه ملی کار داره در افغانستان. یک تصمیم بسیار جدی و فیصله کن از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضرورت است، همکاری علمای افغانستان ضرورت است، همکاری مردم افغانستان ضرورت است. افغانستان اگر امنیت خود کرده بتانه و به شکل اتومات کش تولید و قاچاق مواد مخدر کم میشه. در غیر از او این تدابیر اگر گرفته نشود مواد مخدر هر سال کش تولید و قاچاق از این زیادتر شده میره.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌ها را بشنوید. در حالی که رئیس جمهور افغانستان تایید کرده است که احساس نارضایتی به صورت فزاینده شکل قومی به خود گرفته است، تحلیلگران به این باورند که موجودیت تنظیم‌های قومی به عوض اپوزیسیون سیاسی پیچیدگی سیاسی را در شرایط کنونی به وجود آورده است. در رابطه با این موضوع حفیظ آصفی مصاحبه با عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت قبایل و سرحدات انجام داده است که با سخنان آقای لیوال در مورد منشأ این مشکل آغاز می شود.
یک مشکلی که من میخوام به اشاره کنم متاسفانه که در اجلاس بن یک تهداب غلطی که گذاشته شد و اونی بود که یک نوع سهمبندی عجولانه را بر اساس قومیت ها در بعضی از مراحل سیاسی یا پروسه هایی که مطرح کردن و این به حیث میراث شوم ما هم که ما تا بال از او برآمده نمیتانیم.
در حال حاضر به نظر شما رای بیرون رفت از این مشکل چی هست و چگونه حکومت وحدت ملی و رهبران قوم ها میتونن از این مشکل جلوگیری بکنن؟
یگانه راه ای است که ما سیاست ها و طرحهای سیاسی بدیل قومگرایی را پیدا بکنیم. واقعا ما باید احزاب داشته باشیم نه تنظیم های قومی. ما احزاب سیاسی بر اساس تعریف قبول شده در ادبیات سیاسی نداریم. متاسفانه هم ساختارهایی که هستن اگر حکم کلی نکنیم به استثناء شاید چند ساختاره بیشتر ساختارهای قومی داریم که اینا دوام نمیارن. اگر شما امی فاکتور و یا اصل قومی را از بعض از تنظیم های مطرح بکشین و فقط پرسان کنین که طرحتان برای اقتصاد ملی افغانستان چیست؟ برای به وجود آوردن مبناها و بناهای اقتصادی طرحتان چی است؟ برای مهار آب در افغانستان طرحتان چی است؟ اصلا اینا در مورد این مسائل که بسیار بنیادی است، چون مشکل اساسی مردم افغانستان محرومیت اقتصادی است، شما اصلا از اینا یک کلمه طرح نخواهید شنیدید. فقط جوابشان به این خواهد بود برای شما که فلان قوم محروم است و من نماینده از این قوم هستم و تا زمانی که این قوم به حقش نرسه می جنگم. خب این قوم به حقش رسید باز چی میخوای برای افغانستان؟ چی میتونی بگی؟ مسئله از این است که ما باید رجوع بکنیم و از این مسئله قشری و بسیار سطحی که هرگز به متن مردم در بین مردم مطرح نیست، فقط چند سیاست باز و چند کسی که از این مسئله استفاده میکنه، اگر اینا این نسل بالاخره به پایان برسه، نسل برومند نو که اصلا معتقد به مسائل اساسی افغانستان است، اینا بالاخره روی کار بیان، ما باور دارم که مسائل قومی از بین میره و در او وقت ما متوجه مسائل اساسی اقتصاد افغانستان، هویت ملی نه هویت قومی، ساختن یک نظام قدرتمند و حداقل وقایع افغانستان در مقابل مداخله های همسایه ها، این دور مسائل ما باید به او
بپردازیم. بله.
و در این دورها و درودها همه ی خودشان را شریک می دانند.
گفتم شما حکومت وحدت ملی چون این یک جریان فکری را دنبال نمی کنه و نمی تونه مشکل علاوه بر اینکه که از بین ببره به او برعکس دامن هم می زنه. شما چی فکر میکنین؟
حداقل شخص رئیس جمهور که من بشناسم معتقد به مسائل اساسی در سیاست افغانستان، مسئله سرمایه گذاری در افغانستان، مسئله ساختن روابط با جامعه بین المللی، مسئله نظارت از بین بردن فساد در افغانستان، تضامن کمک های بین المللی، ساختن زیربناها، احداث بندها، مهار آب افغانستان، توجه به زراعت، بالاخره استخراج و پروسس معادن افغانستان به نفع مردم افغانستان، این مسائلی است که حداقل در تمام رؤوس سیاست های رئیس جمهور واقع است.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم در رابطه با افغانستان، مقامات محلی ولایت هرات میگویند در جریان یک سال اخیر به شمول رؤسای ادارات دست کم 170 کارمند ادارات دولتی آن ولایت را در پیوند به قضای فساد اداری بازداشت کرده اند. آنها میگویند در تلاشند تا با کنترل دقیق از کارکرد مأمورین دولتی در هرات در جریان سال روان شمسی میزان فساد اداری را در آن ولایت کاهش دهند. از خلیل نورزایی میشنویم.
شاروالی، گمرک، معارف، ترانسپورت و حتی نهادهای امنیتی آن دست ادارات دولتی هرات هستند که شمار زیادی از کارمندانشان در جریان سال 1395 شمسی به اتهام دست داشتن در فساد اداری بازداشت و روانه زندان شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات میگوید در ارتباط به موجودیت فساد در این دوایر دولتی، ده ها دوسیه توسط مسئولین عدلی و قضایی در جریان یک سال اخیر بررسی شده است. آقای فرهاد میافزاید در جریان یک هفته اخیر وظایف مدیر اجرایی ولسوالی گذره این ولایت، چند مأمور امنیتی و 4 مسئول بلند رتبه شاروالی هرات نیز به اتهام فساد به حالت تعلیق درآمده و تحت نظارت قرار گرفتند.
راهبردی که اداره محلی هرات تدوین کرده و در طی یک سال اخیر با جدیت او را پیگیری کرده، ما بیشتر از 170 تن از افراد در سطوح مختلف که در بین از اینا رؤسای ادارات، مدیران ارشد، آمران، کارمندان و حتی زنان میباشند، در ادارات مختلف خدمات ملکی و حتی در ادارات مثل پلیس و ادارات امنیتی هم تحت پیگرد قرار گرفتن و دوسیه از اینا به گونه جدی بررسی میشه. در حکمی که به مقام محترم ولایت هرات رسیده، از ممنوع الخروج شدن این افراد چیزی گفته نشده، صرف تعلیق وظیفه‌ایشان به خاطر سرعت دادن به بررسی ها.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز وجود فساد گسترده در ادارات دولتی این ولایت را تایید می‌کنند. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات میگوید اقدامات دولت در راستای مبارزه با فساد تنها به دستگیری افراد رد پایین منحصر شده و به همین دلیل گراف فساد اداری روز به روز در حال صعود است.
امروز در حکومت وحدت ملی مناطقی که امن است فساد به وجود رسید. عواید گمرک ولایت هرات، چی گمرکای مرزی، چی گمرک داخل شهر هرات، 100% 30% به خزانه دولت میره. 70% دیگه عواید گمرک امروز بین تجار محترم و بین کارمندای اداری و اراکین مرکز تقسیمات صورت میگیره. و این گرفتاری هایی که امروز صورت میگیره، من فکر کنم رده های پایین است. تا زمانی که افراد اشخاصی رده های بالا فساد رو به 100% رسوندم، تا اونا به قانون سپرده نشه فساد ریشه کن نمیشه.
فعالان مدنی در هرات نیز بر این باورند که کار بخش‌های کشفی و اجراءات نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت کافی نبوده است. شفیق بهروزیان یک تن از این فعالان میگوید وضعیت نابسامان در کشور و نحوه حکومتداری از سوی سرپرستان نیز سبب شده تا فساد اداری در دوائر دولتی کنترل نشود.
دوسیه هایی که ارزش پایینی دارن، کارمندان پایین رتبه هستن، نمیتونه تغییر جدی در مبارزه با فساد ایجاد بکنه، بلکه افراد بلند رتبه و فسادهای بسیار کلان در سطح کشور، اونها مهم هست که اگر به اونها رسیدگی باشه میشه که وقت توقع داشته باشیم ریشه فساد در افغانستان خشک بشه.
خواستیم تا در این مورد نظر مسئولان اداره سارنوالی استیناف هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر حاضر به پاسخگویی نشدند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در 20مین نشست برد مشترک نظارت و انسجام در کابل گفت اصلاحات یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی است که در به وجود نیامدن آن افغانستان اعتماد شهروندان و حمایت شرکای بین المللی را از دست خواهد داد. هوگو لارنس شارژ دافیر ارشد سفارت آمریکا نیز در این نشست گفت که موجودیت فساد و ضعف حاکمیت قانون سد راه توسعه افغانستان شده است.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در اولین دیدار رسمیش از کیف پایتخت اوکراین گفت ایالات متحده بر روسیه تذکر داده است که آن کشور باید گامهای نخست را در کاهش خشونت در شرق اوکراین بردارد. گزارش نیک چین خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمعی می شنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده که در کنار پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بعد از بحث درباره راه‌های کمک به ختم جنگ در شرق اوکراین و حمایت از مساعی جاری اصلاحات صحبت می‌کرد، با اشاره به توافق آتش‌بس سال 2015 بین مسکو و کیف در مینسک گفت زمانی که جوانب دخیل خود را متعهد به این اهداف بدانند، ما اطمینان داریم که به پیشرفت‌های نایل خواهیم شد.
It is necessary for Russia to take the first steps to de-escalate the situation in the east part of Ukraine, in particular by respecting.
بسیار ضروری است که روسیه اولین گام را برای کاهش تشنج‌ها در شرق اوکراین بردارد. روسیه با احترام به آتش‌بس، با خارج ساختن سلاح سنگین از اوکراین و اجازه دادن به ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا برای انجام وظیفه‌شان می‌تواند وضع را بهبود بخشد.
با وجودی که تیلرسون خواهان ایجاد اعتماد با روسیه است، واشنگتن عدس و گمان‌ها را در معامله با مسکو در مورد کیف رد می‌کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده در اول هفته جاری گفت که کدام هدف و یا آرزومندی خاصی برای همکاری انحصاری با روسیه در آن وزارت وجود ندارد. او گفت یک جناح قادر به حل و فصل جنگ در شرق اوکراین نیست. رکس تیلرسون در کیف یک بار دیگر حمایت ایالات متحده را از اوکراین تصریح کرده گفت
We do call on Russia to honor its commitments that were made under the Minsk Accords and to exercise influence over the separatists in the region.
ما از روسیه می‌خواهیم تا به تعهداتی که بر اساس توافق منسک سپرده بود عمل کرده و بر جدای طلبان تحت کنترل خود در منطقه فشار آورد. همچنان ما بار دیگر از آنان تقاضا می کنیم که از دست نشانده های خود بخواهند که فوراً خشونت های جاری در شرق اوکراین را متوقف کنند.
کورت فولکر سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ناتو که از جانب رکس تلرسن به عنوان فرستاده ویژه در مذاکرات اوکراین تعیین شده است، به طور متداوم با تمام جوانبی که در مذاکرات اوکراین دخیلند در تماس خواهد بود. در این مذاکرات که به طرح نورماندی مسماست، کشورهای آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین شامل می باشند. فولکر در این اواخر در مصاحبه با صدای امریکا گفت که به موجودیت اوکراین که کشور پایدار، انعطاف پذیر، موفق و با یک دموکراسی قوی است نیاز دارند. اوکراین باید محل باشد که به گفته فولکر اطلاعات نادرست و حملات تبلیغاتی در آن کدام جذابیت برای مردم نداشته باشد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و این هم گزارش اخیرین بخش. رئیس جمهور دونالد ترامپ شنبه بعد از چندین روز تمرکز روی پالیسی خارجی، خاصتا رابطه ایالات متحده با روسیه، سفرش را به اروپا خاتمه بخشید. او در حال عودت میکند که موضوعات داخلی در واشنگتن با شمول آوردن اصلاحات در مراقبت‌های صحی که مسئول جمهوری خواهان تلقی میشود در سنا به مشکل برخورد کرده است. جیم ملون از صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
سفر رئیس جمهور ترامپ به اروپا معجون از یک نمایش، اعتراض‌ها و دیدار مهم او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بوده است. بعد از بازگشت به کشور، تمرکز او در حال بیشتر روی مراقبت‌های سی شده است که معترضان در چندین ایالت مخالفت خیش را با کوشش‌های جمهوری‌خواهان که می‌خواهند تغییراتی را در مراقبت‌های سی وارد کنند نشان دادند. مظاهره کنندگان مخالف ترامپ در رخصتی 4 جولای روز آزادی ایالات متحده به جاده ها ریختند که بیانگر موجودیت مخالفت با ریاست جمهوری او می باشد. قبل از این که ترامپ اروپا را ترک بگوید، از کارکردگی های خیش در 6 ماه اول قدرتش یادآوری کرد.
The economy is blazing. And on every front we're doing well and we do have challenges.
اقتصاد در حال شکوفایی است. با ما در تمام عرصه‌ها به خوبی عمل می‌کنیم. ما با آزمون‌های نیز مواجه هستیم، اما یقین داشته باشید که ما بالای آن آزمون‌ها فائق می‌آییم.
طوری که دیده می‌شود در نبرد دونالد ترامپ در برابر رسانه‌ها درنگ صورت نگرفته است، خصوصاً جلب توجه با یک ویدیوی طنزگونه‌اش در حساب تویتر. اما برخی از جمهوری خواهان آن را یک نوع کوشش برای تغییر دادن توجه می دانند. مثال آن جان کیسیچ، والی جمهوری خواه اوهایو است.
طوری که می دانید، من فقط امیدوارم که او وظیفه‌اش را بهتر درک کند و باید من حیث آورنده اتحاد عمل کند.
ترامپ از سفر اروپاییش برگشت کرد، ولی مواجه با آجندای متوقفش خاصتاً در مورد مراقبت‌های صحی گردیده است. جمهوری خواهان روی پلان با هم اتفاق نظر ندارند که می تواند برای 20 میلیون به قیمت باختن پوشش بیمه صحیشان تمام شود. ماتیو فیلدر، تحلیلگر، در این مورد می گوید
Even if ideologically they might have been opposed to the Affordable Care Act in the first place,
حتی از لحاظ مفکوره آنان ممکن با قانون مراقبت‌های صحی اوباما مخالف باشند، اما از این که این مراقبت‌ها را کاملاً ملغا قرار دهند نگرانند.
اندازه محبوبیت ترامپ در بسیاری از نظرپرسی‌ها در اطراف 40% در نوسان است. این در حالی است که حامیان او هنوز از او جانبداری می‌کنند. جان فورتیر می‌گوید:
I think the first 6 months is not a perfect gauge of when to judge a president.
با باور من یک موعد 6 ماهه زمان کافی برای این کار نیست تا کارهای رئیس جمهور را با آن آزمایش کنیم. برای تصویب قوانین موعد بیشتر از این درکار است. با این که در این دوره 6 ماهه او کارهای زیاد را انجام نداده است، ولی هنوز وقت است تا کدام دستاورد قانون سازی داشته باشد.
مباحث روی مراقبت‌های صحی در این هفته در سنا از سر گرفته می شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه‌های شبانه رادیو آشنا که به ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌شود، باز هم مهمان خانه‌های شما خواهیم بود. تا چند لحظه دیگر شنونده رادیو آزادی خواهید بود که برای همین موج بر نشرات آغاز می‌کند. روز شما بخیر.
Thank you.